بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه فرهنگ 24 اردیبهشت 1403.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم اجعل ولیک و فرج و اجعل من خیر اعمالی و صالح و مستشهدین و بینید. در بررسی روایت نبوی بودیم در اتخاذ قبور انبیا به عنوان مسجد در روایت خودمون. خواستم ببینید تو روایات ما و متون فقهی ما فقهای ما چه نسبتی پیدا کردن با این متن. مناسبت فقهای اهل سنت جریان اصلی رو خوندیم، مناسبت فقهای جریان فرعی متأخر وهابی سلفی رو هم خوندیم. اگه خاطرتون باشه یه نکاتی هم عرض کردیم که اون جریان اصلاح اجتماعی ضد خرافه شروع خوبی کرد، اما اون فرودی که وهابیت سلفی پدید آورد برای اون شروع، به جای این که بتونه اصلاحی رو پدید بیاره، اصل مسئله رو دچار مشکلات عمیق می‌کرد. حالا فقهای ما چه کردن و ما الان می‌خوام چه کار بکنیم توی این مناسبتی که چه چارچوبی رو می‌خوام احیا بکنیم و اساسا چرا اومدیم سراغ این بحث. جلسه قبل هم یه مقدار توضیح دادیم چرایی اومدن سراغ این بحث و توضیح دادیم که مسئله عبادات چرا انقدر مهمه و چرا بدعت در عبادات، تغییر ممشات معصوم در این حوزه مخاطره آمیزه. اینطوری نیست که بگی خب کار خوبی انجام بدیم، اونم کار خوبی انجام بدیم و واگذار کنیم به این استحسانات زنیه. خب آجای پور محمد زحمتی کشیدن ظاهرن ارائه بکنن از بحثی که ارائه نشده.
روایت نبوی رو ذکر در جلد 2 صفحه 37 بیان میکنه. البته قبلش یکی دو تا روایت میاره که در این قبور انبیا رو مساجد قرار بدیم درست نیست و مثل یهود رو لعنت یهود داره روش. بعد روایت نبوی رو میاره و شروع میکنه به استدلال کردن که نه، برای نبوی خوب، برای ائمه و پیامبران خوب. بعد توی خود اون متنش یک سری حالا آدرس میده که مثلا شیخ مفید چی گفته چی گفتن. توی بعد از اون روایت شما فرمان که قال المفید رحمه الله و قدروبی انه لا بعث بالسلام الا قبلت فیها قبر امام و یوسن نزائر مما یلی رأس امام و بابا افسد. حتی توی بعدش هم میگه به حالش چه باید روی جواز و سلات الا قبول الائمه خاصه که نواده. یه آدرس هایی که داده من اون آدرس ها گرشم که میذاره آدرس هاشون اشتباه بود و این عبارتی که گفته قال المفید و قد روی انه لا و اصحاب سلات الا قبلت فیها قبر امام اصلا رویه نیست. حتش هم آورده
اندامش
این دو تا عبادت معلوم مفید آورد. چون هم نبود حالا هم مفید هم نبود که دعا تجاری شد چیزش آورد، عبادتش آورد. الان مبنه شیخ مفید
351. خب اجازه بدین من تو همون بخش اول متنی که از ذکرها آوردین چند تا نکته رو برجسته بکنم. اولا بیان ایشون که اخباری که از صدوق شیخان آوردن و جماعتی از متأخرین که نشون میده بعد از صدوق شیخان هم همچنان این روایت مورد اهتمام و توجه واهای شیعه بوده. در مورد زیارت القبور لا بأس بها ولو یبنا علیها عندها مسجد، بنا این دقیقاً روی موضوع مورد بحث ما در مورد بنا ولا تتخذوا قبر قبلتا ولا مسجدا فان الله تعالی لعن اليهود اتخذوا قبورا انبیاء مساجد. اینم همینطور دوباره روی بحث مسجد ساختن. اولا لم یستثنوا قبرا، یعنی استثناء قبر رو عمل نکرد. این قبور انبیا رو آورد که استثناء اهل بیت و انبیا و اینها رو بیاره، میگه استثناء نکردن. ولا رأی به ان الامامیه مطابقت و علا مخالفت قویت اینه منها بهی. درسته یا نه؟ یعنی چی؟ تو همین تکه اول شهید ثانی چی داره میگه؟ میگه علی رغم این که این آقایون تو کتب فقهی حواستون هست؟ جلد 2 صفحه 37 ذکرا، علی رغم این که فقهای ما محدثین ما تو کتبشون این روایت مطلق آوردن در مورد بنا و مسجد بر قبور و استثنا نکردن قبور اهل بیت رو و نبی اکرم رو، اما امامیه خلاف این تطبیق میده. مطبقه، مطبقه میدونی یعنی چی؟ یعنی زیره عملی شیعیان به خلاف این بوده. چرا؟ احداهما البنا و الاخرى الصلاة، هم بنا هم صلاة، هم نماز خوند، هم بنا ساختن بن این، یعنی مساجد رو هم به معنی بنا مساجد هم به معنی نماز خوندن در قبور. چطوری؟ میگه این مشاهد مقدسه از کجا پس اومده؟ این مشاهد خود وجود همین مشاهد خودش بهترین شاهد و تطبیق امامیه. یا کنید
ما این استدلالی داشتیم
آها مت آها به نظرتون
26 ماه میاد تا جنگو
احتمالاً همین فرمایش خدا عجایب پور محمد درست باشه. خب شما رو به تأمل وادار میکنه ما فی المشاهد المقدسه. ما از یک طرف
تعنکه،
آره تعنی،
به تعنی ما میگیم
اگه دقت کنی نیست. مسئله اینه خود جناب شهید ثانی داره با یک شهید اول ببخشیم داره با توی یه تعاملی با متن صدوق شیخان و جماعت از متأخرین مواجه میشه، میگه اینا که استثنا نکردن، ولی خب جری عملی سیره عملی خود شیعه غیر از اینه. چی؟ میگه به شکل واضح شما مشاهد مشرفه داریم.
سیره که الان
این
سیره چطور
حجت
میکنه؟
آفرین.
یا کنید
شما اولی سوالی که دارید اینه که آقا اینه که از نظر عملی خلاف اینو داریم که از نظر عملی شیعه داره اینجوری عمل میکنه. میگه خب امضاء معصوم میشه بهش اثبات کرد؟ میگه بریم قبل ببینیم بودن این مشاهد زیارتشون میرفتن. بله میرفتن. اما عرض کردم یه مسئله که شما دارید اینه که
این ضرب فستاد رو اشاره میکنم. من اون اولین جلسه اصلا کاری که شروع کردیم من 5-6 مورد ضرب فستاد فرستادم، یعنی از قبل عرب بوده تا خیلی جلوتر، ولی ضرب فستاد با اینایی که ما میسازیم خیلی
متفاوته. نه الان شما مثلا نگاه کنید یه
چیزی که تونستید
ضرب فستاد هم عمدتا اینطوری بوده، یه سنت توی عرب مزنن. وقتی که فرد رحلت میکرد و دفنش میکردن برای یه مدتی نه طولانی ضرب فساد میکردن، عمدتا سنت این بوده که میرفتن سر قبر. مثلا همین الان یه سایبونی بودن، چون مردم هم طرف زیاد میرفته سر قبر میشسته و اینها، یه سایبونی باشه که اونجا میرن برای زیارت اهل قبر فاتحه براش بخونن چون تازه فوت کرده. ولی این ضرب فساد به معنی بنا نبوده، به معنی یه پدیده موقتی بوده که برای یه مدتی میرفتن زیارت اهل قبر میکردن. ولی ابن جنید ها بعد میگه پیام کن القدح و فیهاد الاخبار لانه آهاد. ببینید چجوری داره استنباط میکنه. شما از این فقیه شیعه همچین توقعی دارید؟ تلقیه شما از نوع مواجهه با روایات چجوریه؟ روایات ماده باید فتوا بدید دیگه بر مبناش. چرا نمیده؟ چرا میگه که آقا این اخبار با اینکه صدوق و شیخان و جماعت از متأخرین آوردن استثناء هم نکردن میشه قطع کرد؟ چرا؟ اخبار آهاده. شما میگه من شما خودت حجت خبر باید قبول نداشتی، مگه تو سید مرتضایی؟ بعضی ها ضعیف فرستادن اسناد فقط آراد اخبار اشهر منها، یک سری اخبار دیگه که اشهر خوب کم اخبار اشهر
اصلا نتونستم تحلیل بکنم. اون عمومات رو دارن اشاره میکنن دیگه. قطعا اشاره به عمومات
عمومات زیارته
و عمومات زیارته
عمومات زیارت هرشان بنا نیست.
عمومات
آخه این روایات مخصص قطعا خود ایشون نمیتونن با شجاعت تمام بگن ضعیف هستند. من اکثر رواتشو گذاشتم دیگه، اکثر رواتو برید میترسید.
نه
نمیگه اونو
برد
کنه،
برد نه
بله اونا که داله بر نهی اتفاق عموما سعی و سلا
نه که اکثر هم مستند به نبوی هم دلیل اصلا اون همون نبویه که آده لاتتخون قبل کردن
از امام صادق نمیشه
ریشی اصلیش نبوی زاد
بله
به همون دایی هم که گفت که استناد میشه به نبوی، نبوی هم سند دوشترون اینه تو از این حیث میگن که اینی که هست ضعیفه. الان طبعا ما اخبار زیاده
الان اکسلشو باز بکنم
بیاریش ریپلای کنین روش که دوباره تو گروه دوستان بیارن.
یعنی در حد تواتر نیست، در حد خبر واحد. حالا که در حد خبر واحد شروع من خبر واحد حجت میدونم، ولی خبر واحد با تعارض با شهرتی که ایشون
میخواد در
آره با این اشعاری که میخواد استفاده بکنه یک قرینه درست بکنه که تو دلالت خبر واحد
میگه ما آقا ما یه سری روایت صریح الدلاله است بله، ولی سندش از نظر ما اولا خیلی خبر واحده متواتر نیست، ثانیا سندش از نگاه ما خالی از ضعف سند بعضی ها، نمیخواد بگه همشون ضعیف سندن چون شما بعضی از طرقش ضعیفه، یعنی هیچ یه پدیده آب و یه پدیده خیلی خطرناک موجه نیستیم که قطعی و مسلم باشه. از اون برای دیگه یه سری روایت عام داریم تو قصه زیارت، شما بین اینا موازنه کن، یه طرف روایت زیارت داری یه طرف هم این روایت، بینی و بین الله واقعا شما از این فضای تنگ نظرانه جزئی نگر بیان بیرون، یه سری روایت اهل بیت کنم بریم به زیارت اهل بیت، بریم به زیارت رسول الله. خب زیارت جا میخواد، مکان میخواد، این همه آدم دارم یه سقفی باید بالا سرشون باشه. شما میگه آقا این لوازمشو من دیگه حاضر نیستم ببینم، این فقهی که نتونه لوازمو ببینه عرفی نیست اصلا. نمیدونم بابا وقتی که کسی دستور میده برین زیارت کنی، خب این همه جمعیت شیعه، این همه جمعیت محب اهل بیت، این همه جمعیت اصلا مسلمونی که واقعا ارادت دارن به بیانات اهل بیت نمیان بلنشن برن اونجا، خب اونجا نباید یه چیزی بالا سرش باشه. اونجا چی گفته لازم است سقف بزنی بالا سرش، اصلا یه دونه چیزام بزنی کافی سایه بود. خب تا کی سایه بونه میتونید؟ این جمعیت که ارمی الان داره میره اربعین کم میاد، خود حرم و اینا تو روزه دیگه زیر زمین برو بخواب، این رو از یه جایی برای استراحتش میخواد، یه جایی هتل میخواد، رفت آمد میخواد، اتوبوس میخواد. تو یه دلیل واقعی طرفی مگه میتونه سقف نداشته باشه؟ یا کنی ولی این مگه میتونه رو دقت کنی باش حکم شرعی قطعی نمیخواد بریم، ما داریم اصطلاح رو ادبیات
این ادبیات
هم استراره،
حکم ثانوی
تام شد
دیگه
چیکارش
میکنه؟
نه
حکم ثانوی داریم استثناء محض کلا
میخوام استثناء
تو ادبیات بعضی از این آقایون لوازم یک امر به یک شیء رو وقتی لوازم میاد خب میگه مقدماتی داره، مقدمه واجب و خاطرتون هست مقدمات یه امر، اگر امر کرده اند به زیارت یه مقدماتی داره این امر، یکیش یه آخر ماشینی باید باشه، سرپناهی اونجا باشه، مخصوصا وقتی وجه اجتماعی پیدا بکنه. آقا اینا هم جز متعلق هم قرار گرفتن؟ نه، شما اونجا میگید آقا این امر ترشحی داره که نه توی اون بیانی که من نایینی دارم، یعنی اینجور نیست که مستقیما این خواسته شده باشه، خیلی تعبیر دقیقی ها، یعنی شما در این حال یک نگاه التزامی داری به این، اینو داشته باش، یه طرف دیگه هم بیان صریح انتقادی داری، واقعا صریح الدلاله است ولی نه به تضافر اونها میگه میرسه، از طرف دیگه یه ضعف سند و مایی هم داره ولی معمولا به هاست متخذون به هاست مورد اعتنا تعارض. آقا
چهار تاش اصلا صحیح و سند هم.
بله چون
الان من
در سند یه بار دیگه شما ببینید
جراح مدانی اصلا یعنی راویان آخری مدلی هم. بعد امام علی داره میگه تصویت القبور و محو صور، هدم القبور، بناء القبور و تصویر سقوف امام حسین لا تفرقه.
بعضی میگن همین روایت امیر المؤمنین
که
ایشان نقل شده
تو روایت
آورده
نه
ایشان
هیچی در
من باقی آورده
نه اینو هست
همش
هست
ایشون میگه اون روایت نبوی که از سماع دوباره نقل شد اون روایت هدم القبور هم دوباره از سه تا طریق دیگه ما داشتیمش. خب اون طریق دیگه از امام صادق وجود داشت همون کرد هر دو رو همون سیره امیرالمومنین و همون روایت نبوی رو ما دوباره از اهل بیت داشتیم اینا رو. ولی در هر حال دوستان نگاه کنید از این دعوا بیان بیرون، یه طرفی که نمیخوام قاضی بود بریم به قضاوت، یه طرف واقعا امر به زیارت لوازمی داره، امر به زیارت که توش نماز زیارت هم هست. حالا نماز زیارت رو میگه سنده صحیح نمیدونم قدیمی ضعیف، اصل زیارت رو میشه فقط با احادیث متضافر اثبات کرد، درسته؟ یه طرف دیگه هم یه روایتی داری که صریح الدلاله است، اما از نظر سندی چجوری باید جمع کرد؟ ما نمیگیم آقا جمع کن بگو آقا اینو به اون ترجیح میدن، این نیازمنده به اینه که باور بکنیم که تعارض داریم.
اون روایتش
که در
مسجد میگفت صحنه داشته باشه با رو دو مرد
زاد میشه شامل نه آفرام به منزه تو آفرام اونو ما هم نگاه کردیم، ما گفتیم راه یه راهبردی ازش استفاده کردیم، یادتون اگه یادتون باشه گفتیم آقا ما اگر که بخوایم توی این نحوه استنباطای کنونی باشیم که در حال حاضر حملای تبرعی به استحباب و کراهت اینه که جمع نمیشه اصلا. باید شما ببینید نبی اکرم راه بردش چیه، راه برد نبی اکرم چی بود؟ آقا ما میخوایم مسجد به عنوان عبادتگاه ساده و بیالایی از خونهای مردم ساده تر باشه، مهم برای مسجد آبادی مسجد به رفت و آمده به مسجد، این روایت داریم سری هم. خب اینه ما میخواستیم، دو این که مانع میخواستیم بشیم یه عده سرمایه‌دار منفعت طلب به دنبال نهادینه کردن اسلام ابو سفیان، اسلام معاویه، اسلام سرمایه‌داری، اسلام اشرافیه نیان اینو ابزاری بکنن برای بالا بردن این پرچم. این دو تا هدف، این دو تا هدف اومده تو روایت ما اتفاقا اومده، یه راه برده نبی اکرم عمدن واسطه تو این نقطه. حالا بعدن
این نهی ترشحی اینو بکشیم بیام جلو، نهی ترشحی
من میگم اگه ادبیات ادبیات راهبردی شد شما اساسا ادوات استنباط فقهی تغییر میکنن دیگه، با اون ادوات قبلی دیگه نمیتونی وارد استنباط بگذاریم. دیگه این ادوات استنباط راهبردی بستگی داره به جنس مواجهه شما با ادله، یعنی اگه این دلیل لفظاً در متون قرآنی اومده بود یا لفظاً به عنوان یک راهبرد توسط نبی اکرم بیان شده بود، خب شما یک جور داری یک جور تعامل راحت میتونی با متون روایه خورد بکنی. اگه جایی این این بیان تصریح نشده بود بلکه دلالت به استظهار اولیه و یا ثانویه شما از قرآن کریم یا از مجموع دلالت های روایی در اومد، نوع ما تعامل شما با این راهبرد متفاوته. الان ما با همچین مسئله مواجهیم، هنوز البته نرفتیم سراغ راهبردها، الان ما تازه داریم از تنقیه تعارض وارد میشیم تو نقطه بعدی که حل تعارض. اولا معمولا توی ادبیات فقهی به این تعارض نمیگن، به این تعارض نمیگن، تضاهم هم حتی نمیگن، ولی وقتی نگاه راهبردی داشته باشی این امر به زیارت میگه بساز، اون نهیه میگه نساز. میتونی تضاهم اسمشو بذاریم؟ میدونی تضاهم عمدتاً اینطوریه که میاد توی ملاکات، شما تو تضاهم میری سراغ اقوا ملاکن، ادبیات ملاکات ما نمیخوام بیاریم الان، مثلا ادبیات ملاکات بله
تضاهم ملاکه مثلا
اگر تضاهم ملاکه رو بخوام بیاریم مثلا، مشکل اصلی که بدید میاد اینه که ما همچنان دستمون کوتاه از این زاویه و همچنان هم تأکید ما اینه که اتفاقا با استفاده از سیره و بیانات اهل بیت میشه به راهبرد رسید، نیاز نداره که با پیچیدگی های استنباط ملاکی خودمون رو درگیر بکنیم و فقه مواضعی رو بیاریم مثلا، که بعدا تو فقه مواضعی انضباط نظاممند نداشته باشی که بخوای یه چیزی رو نسبت بده به شریعت الهیه. خب این بیان شهید ثانی رو اولش خوندیم، ادامه بدین شما. پس تا اینجا ایشون میاد روی اخبار وام مثل میگه بعض از ذیل قد آرز اخبار اشهر منها، تعارضی که ایشون پس داره میگه تعارض چیه؟ بالمعنى العام. آره قال ابن جلال لا بأس بالبناء عليه.
تعارض این؟
نه تعارض بدویه. تعارض بدوی رو بعدن ما گفتیم
هم تعارض بدوی میخوام میگم اون روایتی که دارم میگم دست دومه رو باید عمومات هم دیگه سیزی
نه
مدل این مدلی که عام و خاصن دیگه بعد تخصیص بخوره دیگه الان مطابق
عام و خاصن تعارضشون بدی
یا کنید تو تعارض بدوی تعارض بدوی با تعارض مستقری که ما بعداً تو تعارض مستقر میریم سراغ مراجعات مستندی و دلالی اون یعنی اول تعارض بدوی پدید میاد، تعارض بدوی بعضیش میشه عام و خاص مجمل عام و و و و موارد دیگه مطلق و مقید و الا ما شاء الله راه های دیگه حل تعارض.
از معنی که تو تعارض بدوی الان اینجا فرض مطلق و مقید باید هم بکنیم بر مقید اما شما هم
رو آره. آره. اگر دقت کنید استدلال ایشون اگر که ما بخوایم ما باشیم ادوات اصولی تعبدی و نه عقلایی باید بگیم آقا خب تعارض چیه؟ یه سری روایاتی که دلالت التزامی میگن بنا بساز، یه سری روایاتی که صراحتن میگن نساز. شما عموم خصوص جوری میتونی در بیاری اون روایاتی که به صراحت در مورد قبور اهل بیت میگن بساز، اونا هم به طور خاص در مورد قبور اهل بیت میگن نساز اون روایت الله. من به نظرم اساسا با عام و خاص حل نمیشه، یعنی عام و خاص یعنی تو دلالت های التزامی و مطابقی اون به دلالت مطابقی میگه بساز، خب به خاطر نساز دلالت مطابقی اون روایات میگه چی؟ نساز. دلالت التزامی میگه بساز، پس دعوا سر عام و خاص نیست، دعوا سر یک دلالت التزامی و یک دلالت مطابقی. شما بگو آقا دلالت مطابقی رو ما مقدم میکنیم به دلالت التزامی، ایشون میگن اینقدر ساده مسائل اصولی رو حل نکن که بگو خب یه دلالت التزامی داری یه دلالت مطابقی، دلالت مطابقی مقدم از دلالت التزامی. نه مملا شما باشی و یه دستگاه اصولی تعبدی چی میگی؟
نه
عام خاص یا مطلق وجه در جا اینو میآورد سنه میگفتن درست عام خاص نیست مطلق وجه نیست یه جمع اصولی میخوان تمام جمع اون ارکی منحصر در عام خاص. نه ایشون میگه نقطه
دیگه داره میگه،
میگه اگه ما بودیم متعبد تعبدی اصول که ما قواعد تعبدی اصول نداریم، ما قواعد همه این جمعایی که مجملا همه استثاره آفرین آفرین همه استثاره همم جمع عرفیه حقیقتا تهیشو بخوای در ته ریشه برمی گردم. اما یک نکته ای، اگر ما اون بحثای اصولی رو بالحرفیه بخوایم بفهمیم باید بگیم دلالت مطابقی مقدم از دلالت التزامی، اما واقعیت اینه که دلالت مطابقی همیشه مقدم نیست. چرا؟ چون وقتی که از اون ور روایت متضافر داشته باشیم، از این ور یه روایت یه سری روایت نبوی داشته باشیم محل از نظر سندی محل خدشه است، میشه گفتش که این تقدم میشه زیر سوال بود. اما آیا میشه
روایت که در امر به توسعه به ساخت میکردن تعهد القبور میکردن و قبور الائمه میکردن عمران قبور همین دو تا روایت بود، دو تا روایت چون ضعیف سند
نه اونو درست
زیارت
رو میگیم دلالت التزامی زیارت.
مگه اگر شما زیارت باشی اصلا تعارضی رخ نمیده اون زیارت این بناس آقا یه طرف درست
میکنه دلالت زیارت دلالت التزامی حالا دلالت التزامی ایشون میگه دلالت التزامی یا کنی در مورد دلالت التزامی شاید خدشه بشه، ایشون داره خدشه میکنه میگه آقا باشه زیارت برو، کی گفته بنا بس زیارت میشه رد بدون بنا؟ من میگم زیارت میشه رد بدون بنا، نگاه فردی نکن. بله من میتونم زیارت بکنم بدون بنا، میرم خونه یه دونه تو نجف اجاره میکنم، یه قبرستون یه تو نجف هستش مثل وادی سلام، خب بولم میشم میرم سر اون قبر مزار امیرالمومنین یه زیارتی هم میخونم زیر گرمای سر ظهر، بولم میشم برمیگردم. بعد اگه یکی دیدم گرممه با خودم یه چت بیام چین برم دارم میبرم، اگه تونستم یه پنکه دستی هم میبرم با خودم که خیلی گرمم نشه سریع زیارت یه چیزی بخونم و برگردم برم هتلم. این برای فرد شاید مشکل حل بکنه، ولی یه خیلی عظیم جمعیت مشکلش حل میشه.
مثلا حاج قاسم مثلا اینطوری افراد زیادی میرن ولی خب هیچ بنایی هم روش
نیست، پشتش بنا نیست. ای شما بالاخره اون پشت میتونی بری طرف طبیعتا تا
اینه همینه که درسته ما لوازمشون قبول میکنیم یه چیزی باشه، اما دیگه طلا باشه و
نه اونا که همه ما اون بحثا رو اولا دقت کنیم، ما طبیعتا داریم بحث رو میبینیم سمت این که بنا بر قبور اهل بیت باید چی باشه؟ مسجد باشه. غیر مسجد قبول نمیخوام بکنیم. اصلا ما بنا عبادی غیر مسجد زدنمون محل سواله. ما در مورد تکیه و اینا الان بعد از این میخوام بحث بکنم، یه بنا درست بشه مسجد
نه؟
حالا میریم ببینیم اصلا کلا نهی داریم یا نداریم. خب نهی داریم یا نداریم که اتفاقا مسئله اصلا یا آغاز میشه. اصلا خانقاه روز اول دعوا بوده دیگه سر تکیه خانقاه. من انتهای بحث سال گذشته برای این مکان بحث کردم که آقا ما اساسا توی اسلام چیزی به اسم حسینیه نداریم، اهل بیت هم چیزی به اسم حسینیه نساختن، ما تکیه هم نداشتیم. اساسا تکیه یک پدیده صوفیانه است. تکیه یعنی الان میدونیم مسجد همه چجوری هم صف میکشن توی چیز توی زاویه. خب که عربا میگن زاویه یا تکیه هم میگن زاویه یا تکیه که شیخ میاد میشینه معمولا دور تا دور از این صندلی عربی چیزه عربی دیدین دیگه سریرهای عربی هستش، میرن تکیه میدن و ذکر میگن و مجلس ذکر اصلا اینجوری برگزار میشه. خانقاه بوده
جمعیتش
میکنه،
یعنی ما
رو
هم
میشینیم تو مسجد. خب نه اون دیگه وقتیه که دیگه مراسم میخوای بگیر، اونا هم همینطوری هم اونا هم وقتی مولد میگیرن بزرگانشون تکیه میدن اینا به بزرگانشون بستری میشینن. خب اونا هم تو مولد که بعدید میاد همین کارو میکنن. آقا یه فرهنگ صوفیانه بوده تو ایران، من اینو قبلا عرض کردم چون واقعیت شو اول باید بدونیم ما چیزی به اسم حسینیه نداشتیم. این پدیده ای بوده که توی ایران با هوشمندیه فقهای شیعه از تکیه فرهنگ صوفیانه ایرانی رو تبدیل می‌کنن همون تکیه ها میشن چی؟
حسینی.
اصلا تکیه الان شما میگی تکیه فلان تکیه بهمان احساس می‌کنی که در مورد حسینیه داری میگی، در این حالی که این تکیه قبلا خانقاه بوده. این که چه این اتفاق توی انتهای دوره صفویه تا ابتدای دوره قاجار به چه شکلی میفته که شما تکیه رو حسینیه می‌کنی، این خودشه بحث. این که ما بعد انقلاب ما خیلی می‌بینیم حس ویژه‌ای نداریم نسبت به حسینی زاده. عمدتا ما داریم چیکار رو چی رو توسعه میدیم؟ مسجد. به خاطر اینکه فقها اومدن بالا سر کار زائقه خودشون رو دارن تبدیل میکنن به فرهنگ عمومی. وگرنه قبلا به خاطر اینکه الان مثلا یه مشکلی که صوفیا دارن، چرا اصلا رفتن خانقاه زدن صوفیا؟ چرا راشون نمیدادن تو مسجد؟ تو مسجد اجازه نمیدادن
کارکرد آموزشی
همین الانش حرام میدونن آقا ذکر گفتن همین الانش. ها بعد این حالا من دایره تنبه چی دایره زدن و رقص و غیره و غیره و اینا رو نمیخوام بگم، اینا حالا یه بخش قصه است. نه اصلا همین یه تو مسجد میگن آ نماز بخون خلاص براش برو یکی دور هم واسه اینو یه دفعه ذکر بگی و خب ذکر هم میگی بعد یه مدتی بالاخره شعر میخونی، شعران دست جمعی میخونن بعد دیگه شعور میگیرن. حتی مراسم سینه زنی ما دوستان، حتی مراسم سینه زنی ما متخذ از چیه؟
مسیحیان
سنت. نه اولا و بزرگ متقضی از یک سنت صوفیانه است. سنت صوفیانه ای که شما دارید توی ذکر که بعضی جاها مثلا انا شما میبینی شیخ میاد بالا اساشو میچرخونه بعد اونا حالا سماع نه به اون معنی تصوف آناتولی، به معنی عامش که همه فرق صوفیه دارن، یا مثلا شما ده تبدیل شده به سینزنی این ریتمای خاص هروله و دور حلقه زدن دور هم دیگه دیدین دم میده اون دم میده این دم میگیره. الان شما برین توی قونیه این چیز سماع خانه مولوی که بالای قبر مولوی از مراسمات ببینید میبینید عجب اینا مثلا اینکه یه حلقه هم دارن هی دم میگیرن. خب یه مقدار فقط
تیره مردشون کلشون اینطوری میکنن میچرخن دقیقا مثل سینه زنی های ماست.
حالا ما رفتیم این سنت صوفیانه رو بازسازی کردیم آوردیم
یه سنت دیگه شیعی هم بود که دستروی تو خیابون بود. دستروی تو خیابون قصهش فرق می‌کرد.
اینم دوره چی بوده؟
دستروی تو خیابون نه این تو دوره صفوی چی بود؟ اینا میومدن بیرون.
رژه نظامی بوده تو.
آره رژه این از عمدتا نه صفوی نیست. بعد حتی دوره آلبویه ما تو محله کرخ باشیم. اینا میومدن بیرون به عنوان سپاه امام حسین. علم امام حسین هم میآوردن علم جنگ. آقا ما می‌خوام خونخواهی کنیم.
این شمشیر هم برمی‌داشتن. بعد اینا مثلا حالت مثلا رجزخونشون بوده بود.
یعنی ما می‌خوام به خونخواهی امام حسین میام کنیم. استه کلاً یه چیز دیگه بوده. حالا این امور دخیله مسیحیت مربوط به دوره متأخره قاجار میشه. وگرنه ریگ و ریشه مسئله حسینیه ما چیه؟ سنت صوفیانه ایرانه. اینا رو شاید شما خوشون نیاد به مردم بگید. اشکال نداره من مردم نگیم. ولی من فقیه باید بدونم با چه صحنه فرهنگی مواجهم. و خودتو بذار اونجا تو ایران صوفی. ایران صوفی رو میخوای شیعه کنی تو با عنوان فقیه میتونی یه فقیه متعجری باشی که برو بابا اینا همه رو برین جمع کنی. یعنی چی این بند و بساطی که رو انداختین؟ میتونی شیخ وهابی باشی و فقهای شیعه واقعا هوشمند و عمیقی که تونستن این تطور فرهنگی رو تو ایران پدید بیارن. خب این یه داستان دیگه است. از نظر فقهی باید مجوز داشته باشه شیخ وهابی یا نه و امثال شیخ وهابی. این یک طرف. اینو ما بعدش میخوام وارد بشیم اگه که این بحث زودتر تموم کنیم. و بعدش بحث دستربیه. حالا نکته اینه که هر آن چه که شما بهش عمل میکنی، هر بدعتی که درست میکنی، آیا جایزه یا جایز نیست تو امور امادی؟ بدعتی
جایز نیست.
ما این بحث رو قبلا کردیم. شما احتمالا حواس خاطرتون نیست ما ذیل آیه بر رهبانیت تدعوها چی گفتیم؟ گفتیم حق رعایتش فما رعوها حق رعایتها. این شاید بگید این ادبیات حالت بعد ذیل بحث آجایی از آن پناه بریم ببینید این تفسیر ایشون از این ابدا. نه این که این خیلی امر خوبیه، نه. اگر نتونی حق رعایتش رو حق رعایتش رو در نظر بگیری حق ابداع نداری. اینجا بدعت خوب داریم و بدعت بد. هر بدعتی، هر نوآوری، هر امر جدیدی امری نیستش که شما بتونی روش حکم حرمت رو بزنی. اما سوال اینه این بدعت اصلا شما بگو بدعت این بدعت چیز خوب بوده یا بدی بوده تو اون دوره. حالا الان که داریم در مورد یه چیزی که صحبت کنیم آقا شیعه مطبق بر غیر این بوده. حالا این تطبیقی که شیعه داده اولا شهید ثانی دنبال اینه که اینو مستند کنه به خود بحث روایات. یه سری روایات داریم که به دلالت انتظامی هم با یه سری روایات دیگه که به دلالت مطابقی هم معارضن. و ابن جنیدی مثلا میگه لا بأس بالبناء علی مثلا به فستاد یسونه و من یزوره. آقا خود قبر رو باید چیکار کنی؟ آقا میاد سیل میاد کلا قبر رو میبره نمیبره؟ الان قبوری بودن از اهل الله سیل اومده بدن مطهرشون چی شده؟ اومده بیرون از خود قبر. خب باید چیکار کنیم؟ این خب باید قبر رو صیانت کرد. خب اون آدم هایی که زیارت میکنن چی؟ یسونه هم و من یزورا. دقیقا همین فهمی که ما داریم، همین حرفی که من زدم در مورد دلالت التزامیه ایشون داره چی میگه؟ ایشون به جایی که خودش بگه از ابن جنید آورد. ابن جنید داره میگه من یزورا او بخونی
او تخصص حاضر عمومات به اجماع هم فی قبول هم کار ندر اهمه ظاهر و بعد هم نمیدنی نکیره میگه بر
من... چه شما اینو از باب دلالت التزامی بدونی چه از باب چی؟
دادوام
اینها عمومات هم اما تخصیص
میکنه.
اونا
عمومات
اصلا تمامی
قبول
بگیم اینا بعد تخصیص
میکنه.
این چه
تخصیصیه؟ دیگه دیدم که فقط رو قبر پیامبر اکرم که از علما حالا آوردم تو متن. که از اون فقط در مورد قبر پیامبر اینطوریه. همه حمله بر کراهت میشن، قبور عمه از کراهت تخصیص میخورد، قبر پیامبر اکرم از این کراهت میخورد به متن. یعنی یه عمومات کراهت داریم، یه تخصیص جواز میخوره برای اهل بیت، یه تخصیص من و حرمت میخوره برای پیامبر.
بر پیامبر قبر پیامبر نسازین. چرا؟ چون روایت داشتش که بر قبر من مسجد نسازین.
یعنی توضیح معقولی هم میتونی براش میگی میشه
ما که اون تحلیل سیاسی که داشتیم داله برای این بود که این داستان به نفع در نهایت این روایت به نفع کیه؟ به نفع عایشه است. یعنی عایشه خودش هم ناقل روایت خودش هم
بی‌نفعه. لوامه سابقرانی اینو داره توضیح این مدلی قشنگ کاملا میده که اصلا میگه این روایت از جانب عایشه درست شده و با منافعش درگیره.
جایی که عایشه این چیزی رو داره میگه در دوروبریای عایشه و حالا منافعش خیلی واضح نیست توش و با درگیری های اون دوره مماس نمیشه و نقطه قانونی حیثیتی دعوا نیست، ما قبولش میکنیم ولی بقیه مواردی که قبول نمیکنیم، مثل بحث واقفی اساسا ما رو باز واقفی رو قبول داریم یا نه، الا در اون جاهایی که مسئله واضحی داشته باشه که آقا اینجا منافعی دارم واقفیه تو این مسئله. حالا و این تخلف و بالاخبار دال تعالی
تعظیم
آقا اخبار دال علی تعظیم و امارت مگه ما داریم
همون دوتا بود دیگه استاد دیگه
آره استاد که هر دو روایت و بعد میگه به افضلی از صلات عنده ها و هی کثیره منها
روایت هی
کثیره اون افضلی تو صلات خب این سیره رو من نفهمیدم دارم بس میگم به تقلیل معصوم
با سه تا دلیل آورد دیگه ایشون، یک به دلالت التزامیه، دو ضرب الفصلات، سه تخصیص به تخصیص اون اومد بل اجماع
کانت الائمه
تو الاجماع فی عهود الائمه، چهار اخبار دالت علی تعظیم قبور و امارت افضلیت الصلات
این فی عهود کانت الائمه تو ظاهرتون فی من و بعدا من غیر نکیر اینو من الان اینو
آها اجماع میگین آره اجماع کاشف دیگه میگه فی عهود
الائمه بله بله اینو چطور در
بیاد
مراد تاریخ مطالعه کنی میشه پیدا بکن پیدا نکنی چیزی که مثلا زمان اهل بیت یا این سخن بوده یا این بنا شده.
حالا اینو بعد بریم بررسی کنیم، من توقعم این نیست که دیگه من سر کلاس بیام اینو بررسی بکنم، خودتون بریم ببینید اولین بنا بر قبر مبارک امیرالمومنین کی ساخت؟
عباسیان.
عباس کی بوده میکشون؟
میگن هارون
بوده. هارون رشید اگه بیاد این قبر رو بسازه که حالا قصه برمیگرده مکان قبر رو البته قبلا
به راحتی
آقا امام صادق معلوم کردن، امام صادق که معلوم کردن بعدا اومده بنا ساخته به نفعش هم بوده دیگه،
میگم به راحتی موضع تغییر توش میشه در انسان امام سکوت بکنه تغییر
نه بالاخره اینو فروخته به شیعه و اهل بیت به عنوان اینکه من هوادار شما میگم این با چارچوب تغییر ما اتفاقا خیلی سازگار تره ولی
تغییر نشه حتی عملی
لازم نیست
مخالفت
بکنید،
یه کلمه
بگید
که
آقا قبول شد نیا کنید من اینو بگم، وقتی که الان تو بغداد شما نگاه بکنید برای زبیده رفته مناره ساخته چیزم ساخته یه بنا ساخته روی قبر زبیده هارون رشید الان هم هست شما تو بغداد که همون جاده که میره سمت کاظمین اگه دقت بکنید سمت چپ اون موقعی که از کنار قبرستان توی بغداد رد میشه مناره قبر زبیده قشنگ پیداست زن هارون رشید
از همون موقع
اون اجازه بنایی که هنوز همچنان مونده منسوبه، البته حالا بعضی ها مناقشه میکنم ولی شواهد صدق داره. خب چرا بنا رو ساخته؟ بخاطر تعظیم. چرا بنا رو بر قبر امیرالمومنین میسازه؟ بازم تعظیمه، این تعظیم با اون تعظیم فهم کنه، این تعظیم میخواد بفروشه به جامعه اسلامی به عنوانی که من خطم چون تمایل علوی وجود داشت که اینا سر قدرت اومدن میخواد بگه که من با اینا، ولی خودش بعدا از فضای علوی اینا رو میخواد بکشونه سمت همون جریان انحرافی خودشون. خب داره میفروشه اینو به جامعه اسلام. سوال اینه اهل بیت میتونن بگن غلط کردی ساختیم بریم خراب کنیم؟ نمیتونن بگن دیگه، باید چیکار کنن؟ با بخواد خراب اهل بیت جلو خیلی چیز دیگه ما نسازیم اینم یکی روش. اما شما میتونی از این به عنوان فرصت استفاده کنی، میتونی نکنی. اهل بیت به عنوان فرصت از این ساخته شدن قبور استفاده کردن یا نکردن؟ از ساخته شدن قبور اهل بیت در بقی که اونا هم تو دوره عباسیانه قبر عباس ساختن قبر اهل بیت هم ساختن استفاده کردن یا نکردن؟
قبر شد یه بقیه
نه بقیه بقیه
بقیه
در
عباسیان
آره خب اصلا عباس رو بخاطر همین اون قبر اگه دقت بکنید بقیه عباس بزرگتره گنبد گنده تری هم داره. چرا این کار رو
که
بعدا بازسازی شده همون دیگه
ده حد میتونستم بگم اونا تازه نمیم نه اینکه مقابله بکنن حد میشون نه ده حد همین که نبوده
نه یعنی به عبارت حساسیت منفی اینقدرها بالا نیست، این مسلمه. اما به عنوان فرصت هم استفاده کردن، ما شواهدی داریم که به عنوان فرصت استفاده کردن. اصلا همون روایاتی که هی میگه برین زیارت، برین زیارت امیرالمومنین، برین زیارت امام حسین علیه السلام. اصلا قصه زیارت امام حسین علیه السلام نکته جذابش اینه که عباسی ها با این نقطه مونده بودن چی کار میکنن. یعنی چون میدونی کلا همه قیام ها به خونخواهی امام حسین بود. اینا اگه این میگفتن ما بیش از حد دیگه شعله میکشه دعوا رو، لذا سر بنا مسجد شریف امام حسین خود عباسی ها مشکل، یکی میگه بساز، یکی میگه نساز، خودشون میسازن، خودشون هم خراب میکنن. ما نساختیم، ما خودشون ساختن، خودشون هم چیکار کردن؟ خراب کردن، چون بحران درست میکنه براش. اما آیا شما به عنوان فرصت استفاده کردیم؟ میبین اصلا کل این روایاتی که در مورد زیارت این قبور اهل بیت میاد، طبیعتاً بعدن میگه از اینجا وارد میشه، اونجا وارد میشه، این وارد میشه، وارد میشه، یایی که هست توی زیارت امیرالمومنین، اینا مربوط به کدوم بناه؟ همون بنایی که عباسی ها ساختنه. پس بنابراین تایید میشه، بله شواهد داره، اصلا همون روایات شواهد این میشه، همون روایاتی که داره توضیح میده، رفتن رفتی از در پشت این در وایستا اینو بخون بعد برو، قشنگ داره مناسبتی با بنا پیدا میکنه دیگه. خب
فقهای تناظر مثلا از مرحوم محید استفاده میشه که اشکال نداره فقط کراهت داره، اینم بی تاثیر بوده فهم اونها دوم زمانی که غیبتی
حالا رسول خواهی اولی که کراهت هم
این خودش یه کلینه مهم میشه نسبت به برداشت از مناظر
امر مردد بده دیگه. حرمت فضای حرمت خیلی فضای واضحی نیست، حتی توی صدوق و که اندن خود صدوق هم میگه شاید نمیدونم، اینقدر راحت نمیشه گفته چه صدوق معتقده که بنا نباید ساخت، مسجد نباید ساخت. هم صدوق هم کلینی هم چیز دیگه شیخ طوسی
اینا فتواشون، حالا ببینید اینا فتواشون به روایت میدادن، مثلا ممکنه یه روایت نسبت به روایت دیگه ارجحیت داشته باشه، من اینکه دارم روایت میکنم این روایت ارجح رو نسبت به اونه میارم، ولی اینکه این تمام کلامه این واقعا نمیشه زیاد روی این مثلا مهم مفیده میاد روایت رو به هم میزنه کسی این چیزها رو میکنه آخرش میگه کلامه،
ولی مرحوم
صدوق این
کار نمی‌کنه،
میاد روایت
میاره، بله ولی نیا کنید بالاخره این روایت آورده، من میخوام بگم میتونست این روایت نیاد آخه، چرا آورده؟ تو ملای احزار همین روایت سنی ها رو آورد دیگه، تو ملای احزار هم آورده، آخه میتونستی تو ملای احزار اینو نیاری، یه روایت دیگه بیا، چرا اینو داری میاری؟ کلینی هم همینطور، این همه روایت صدوق اهل روایت حذف کردن، اهل روایت نیاوردنه، فراغون هم دعوه این داره که روایت زیادی که سندش هم صحیحه کلینی آورده قبول نمیکنه، میذاره کنار نمیاره، اینی چرا آورده؟ من میخوام بگم امر برای خود جناب صدوق هم یه مقداری محل تأمله، لذا این تأمل به شیخ مفید که میرسه چی میشه؟ کراهت میشه، یعنی همچنان اون نگاه نقدیه عدم ورود تو این ساحت جدیه که آقا بهتر این کارو نکنی، بهتر این کارو نکنی. حالا بعدن شما میگی آقا کراهت در عبادت یعنی اقل و ثوابن و خب حالا مفیدو گفتین شما،
بعدی شما حالا مفیدو بیان بکنم عبارت که میاره اینطوری که بقدر روی امنه و لازه سر سلاف الاغت بده فیما قدر امامه و یوزن از دائر مما یلی رأس الامام و هو افضل
مما یلی رأس الامام.
این عبارت رو میخواد معنا کنه انگار یه چیز دیگه متوجه میشه، ولی خود شیخ مفید اون کتابش به نظرم چیز دیگه ای هست.
متن جناب مفید رو بخونیم،
المغنعه شیخ مفید صفحه 151 حتی خود همون ذکر آدرسی داده بود که محفظ نمید
بخونید
حتی یکونو بین الانسان و بینمو حالی دارم و رو بزرد
ولا تجوز الصلاة الا شيء من القبور مطلقاً دیگه حتی یکون بین انسان و بین او حائل.
بعد خود شیخ مفید داره اینطوری میگه که قد غیل لا بأس بالصلاة توی اون عبارات ذکر آمده که قد رویا شیخ اینطور شیخ مفید اینطور گفته قد رویا یعنی یک روایت انگار هست در حالی که خود شیخ مفید میگه نه تو خود عبارات میگه یه گده اینطوری گفتن
یعنی چند داره متن شیخ مفید رو یه مقداری خب نه ولی متن شیخ اگه میخواهید نشون چرا چون بیان شیخ تهده تایید بیان شیخ رو نگاه کنی شیخ مفیدو میگه وقت قیل لا بأس بالصلاة الى قبلة فیها قبر امام بل اصل ما ذکرنا
این تیکر هم نمیاره
آره بل اصل ما ذکرنا یعنی چی؟ لا تجوز الصلاة الى شیء من القبور
استاد اون روایت همیاری بودش که علامه داره نقل میکنه
بله
این که اصلا جلو
الان این توضیح میدم به یوسف الظاهر مایل رسل ما آقا تا اینجا رو دقت کردین تا اینجا بیان جناب مفید که با این که عقل گرا حالا شما میگین این بنده خدا صدوق روایت حالا به هر دلیلی نظر ولی آورده من میگم هم صدوق هم کلینی وقتی یه چیزی شد صدق و کلینی یعنی بغدادی هم خیلی کنار نیومدن با این قصه
شیخ مفید
که قشنگ تو هم فضای بغدادی داری چی میگه؟ بل اصلا ما ذکرنا لا تجوز الصلاة الى شيء من القبور راه حل رو گفته ظاهر
بچه حالا قیله داره کوچیک میکنه قولو
آره دیگه بل اصلا ما ذکرنا دیگه قشنگ حالا ایشون راه حل رو چی میده آقا دقت کنید بذار این آخرش بگم چون ساعت گذشته و یصلی الظاهر من مایل رأس الامام فهو افضل من ان یصلی الى القبر من غیر احائل بینه و بینه چطوری دوباره میشه مثل مسجد شریف پیامبر اکرم یعنی اگر اینجا میشه اینجا دوباره میشه شبیه مسجد النبی اینجا کجاست خب مسجد شریف نبی اکرم خب قبر امام اینجا میشه چی مسجد یعنی جنبندی جناب مفید دقیقا همین چیزی که الان تو مسجد الان یه داستان یک نظر تغییر نسبی پدید اومده جنبندی ایشون همون بناییه که تو مسجد النبی زمان خود نبی اکرم بود بعد از نبی اکرم بود تا دوره عباسیان هم همین ادامه داشت زمان شیخ مفید هم همین شکلی بوده قبر نبی اکرم این سمت بالا سر نبی اکرم هم مسجده لذا الان شما میبینیم میگه مسجد بالا سر شنیدین؟ چرا مسجد بالا سر میگه اونجا نماز بخونیم اونجا زیارت بخون حتی نمیشه بالا سر به زیارت بخونیم اگه مراجع رو دقت بکنیم مراجع عمدتا اگه دقت بکنیم ببینیم کجاها میرن زیارت نامه بخونن تو خود زیارت نامه هم نمیشه تو زیارت برای شما شاید محل تعجب باشه چرا تو زیارت نمیشه بالای سر میستین شروع میکنی بخونه زیارت های بعض زیارت ها میکنه از زیارت ها متنبه ها خب بالا میگه بالا سر که من باید یه ذری بزنم نه بالا سر رو قبله بزن ای بابا من قبله چیه من به قبله که نمیخوام به خدا که نمیخوام امام اینجا تو ذریه من چرا این بری من میگه این بری وایسا زیارت رو بخون بعد نماز هم همین بری بالا تو مسجد بالا سر میخونی چرا انقدر مسجد بالا سر جدیه چون یا کن الگو همون الگوی مسجد شریف نبی اکرم مسجد کنارمون مسجد این چی بود؟ این اصلا کلا خیلی طبیعی اتفاق افتاد. پیامبر اکرم خونه‌شون اینجا بود، مدفنشون هم اینجا بود، مسجد هم اینجا بود. بعداً شما از اون طرف که ایشون چطوری داره جمع می‌کنه روایتو، یه اون روایتی که میگه رو به قبله بخون، اصلا اونا رو که رد می‌کنی، بنا هم علا این نیست، مسجد هم اینجا نیست، مسجد هم که کنار اینه. تمام.
چون فرموده که فهوه افضل من ان یصلی الی القبر من غیر القبر پس این افضل نشون بوده اون لا تجوز الصلاة الی شیء اونم لا تجوز کراهتیه اونم لا تجوز کراهتی نه اون که افضلیت معنا نده بله لا تجوز الی
القبر من غیر حائل باشه بعد میشه سر جمع خوندن افضل از اینه که به طرف قبله میشه افضلیت رو اینجا چجوری معنا کرد کراهتی معنا میشه افضلیت هم در چی دونه
افضلیت رأی محسوس داره میشه، افضلیت رأی میگه این نظر افضل از اون نظر است.
نه لا تجوز که دیگه نمیگه،
لا تجوز با افضل، لا تجوز
نه لا تجوز که دیگه اونو دیگه بعد وقتی که میگه بل اصل و ذالک اونو که نمیتونی کنار بیاری، حد اکثرش اینه که شما بتونی اینو حمل بر چی بکنی که راحت بکنی. یعنی چی؟ یعنی جناب صدوق با این قصه کنار نیومده، جناب مفید مثل بغدادی ها مثل جناب کنار نیومده، نه کنار نیومده یه تحریمی همراه نیست، در این حالی که شهید استانی چیه؟ همراهه و داره
شهید اول،
شهید اول واقعه، شهید اول داره چیکار میکنه؟ توجیه میکنه، حتی بیان شهید استانی بعد میگم شهید دوم شهید استانی، حتی در بیان شیخ مفید رو داری میبینی چه اتفاقی داره میفته. از اون قرون اولیه که فقه ما و حدیث ما داشت فضایی رو شکل میداد و یه استنباطی شکل داد تا این دوره بعدی صلی الله علیه و سلم.
اللهم صل علی محمد و محمد.
اگه دوستان لطف بکنن وقت بذارن ما این بحث رو زودتر تموم کنیم، من نمیخوام یک سال دیگه باز دوباره بیام برگردیم این بحث حسینیه و مجلس عزاداری رو بحث کنیم. الان یه مقدماتی هم گفتم که بدونید کلا
میخوام
ولوش چه چیزی
بحث کنیم این موضوع. از الان من چند چیز فرستادم، یه حالتی راهبردی پیدا میشون پیدا میشه، یعنی الان خیلی دارن راهبردی نگاه
جلسه بعد ان شاء الله بحث ارائه بدیم.